خونه؟
نه، همینجا جو. میخوام پدر و مادرم هم بشنم.
خیلی خوب بیب، بس منم کنار تو میشینم. خب من آمادم، هرچی دوست داری بپرس بیب.
جو، آدم چقدر میتونه یه رازی رو تو دلش نگه داره؟
منظورتو نمیفهمم بیب.
ببین، اگه من به یه کسی قول داده باشم که رازشو به کسی نگم، تا کی باید این رازو نگه دارم؟
خب اگه گفته باشی تا آخر عمر، باید این رازو تا وقتی که میمیری تو سینت نگه داری و با خودت ببری تو قبر.
اگه نگفته باشم تا آخر عمر چی؟
اگه اینو نگفته باشی تا هر وقت که خودت صلاح بدونی و به این نتیجه برسی که گفتن اون راز باعث درد سر اون شخص نمیشه. حالا این راز چی هست؟
راستش چون میدونم که تو آدم خیلی خوبی هستی، میخوام یه چیز رو برات تعریف کنم. اون شب سرد زمستون رو یادتم؟ بی اجازه ماری اومده بودم قبرستون.
تو تقریبا تمام شبای سرد زمستون رو بدون اجازه ماری میخوندی قبرستون. منظورت کدوم شبه؟
جو، 4 سال پیش، اون موقع که 10 ساله بودم، همون سالی که یه کشتی پر از زندونی اینجا لنگر انداخته بود.
یه چیزایی داره یادم میاد.
اون شب من بدون اجازه تو از آهنگریت سوهان تو کش رفتم.
سوهان من؟ پس این تو بودی که اونو کش رفته بودی؟ آخ چه سوهان گرانبها و نایابی.
جو، عکس رضای خودم از خرم نکن، بذار حرفم بزنم.
دیر وقته بی، پاشا بریم خونه.
اون هنوز حرفم تموم نشده.
بقیهشو خودم میدونم بی.
میدونی؟ سر به سرم میذاری؟
نه بی، من میدونستم، یعنی بعدن فهمیدم که تو سوهانو برداشتی که با اون زنجیر دست و پای اون زندونی فراری رو باز کنی. درسته پیپ؟
خدای من، چو تو از کجا فهمیدی؟
خب دیگه فهمیدم، باشو بری.
سوهان اگه از کجا فهمیدی از اینجا تکون نمیخوره.
باشه، بعد از اینکه کلید کارگاه بهت دادم اومدم دنبالت سایه به سایت. همون شب از دغدغگیت برای رفتن به آهنگری فهمیدم که یک کلکی تو کارته. این بود که تا کارگاه و بعدشم تا قبرستون تعقیبت کردم. کل حرفاتون رو شنیدم. گمون کنم اسم اون آقای زندونی آقای چارلز بود، درست میگم یا نه؟
خوده چقدر ساده. تو این 4 سال خیال میکردم که این روزو فقط خودم میدونم. جو، تو که
من چی پیپ؟ میخوای بپرسی من اونو لو دادم یا نه؟ همینو میخواستی بدونی؟
نه، اما
اون مرد هر کی بود و هر کاری کرده بود، اون شب با تو دست دوستی داد. دوست تو دوست منم هست. من هیچ وقت دوستامو لو نمیدم بیب.
جو، تو واقعا مرکه؟
ممنونم بیب. حالا پاشو بریم، تو راه بازم صحبت میکنیم. بجوم که اگه دیر برسیم به جای کیک تولد، باید غرغر و کتکای ماری رو نوش جان کنیم. بریم بیب، بریم.
بریم جو. چقدر خسته شدم. ممنونم باری، امشب خیلی زحمت کشیدی.
شب خیلی خوبی بود، هیچ وقت اینقدر بهم خوش نگذشته.
کیکت که معرکه شده بود. انقدر خوشمزه شده بود که تو دلم دعا میکردم هر شب جشن تولد داشته باشی. مهمونه خوبی هم داشتی.
آره خانم بهدی نه تنها معلم خوبیه بلکه یه همسایه و دوست واقعی. اگه اون نبود تنهایی نمیتونستم از پس این همه کار بر بیام.
میدونی ماری هر سال که پیپ بزرگتر میشه و جشن تولدشو میگیریم یه غصه ای تو دلم میاد.
غصه؟ غصه برای چی؟
از اینکه نمیتونی کیک و تنهایی بخوری غصت میشه جو.
از این غصم میشه که پیپ هر روز بزرگتر میشه و زمان جدا شدنش از ما نزدیکتر میشه. راستش وقتی به روزی فکر میکنم که پیپ پیش ما نباشه حالم خیلی بد میشه.
راستشو بخوای جو منم همین حسو دارم.
بس کنید شما دوتا، تو شب تولد که دم حرفای قصه دار نمیزنه. میرم واسه شون قهوه بیارم.
نه ماری تو خسته ای، من میرم.
ممنونم فی.
میرم در رو باز کنم.
اصلا بازم آقای پامبل یه چیز رو جا گذاشته. تو قهوه شکر بریزم ماری؟
آره مثل همیشه دوتا باشو. تا تو قهوه میریزی میرم لباسم عوض.
بفرمایین.
منزل آقای جو؟
خودم هستم.
این نامه برای پیپه.
جو قهوه سرد میشه.
الان میام پیپ. گفتی نامه برای پیپه؟
بله آقا.
از طرف کی؟
یه آقای ناشناس، هرچی هستون تو نوشته. شبتون بخیر.
شب بخیر.
کی بود جو؟
تمام لباسام بوی آشپزخونه گرفته بود. کی بود جو؟
یه آقایی بود، گفت این نامه رو بدم به پیپ.
به من؟
نامه؟ کی داده؟
گفت از طرف یه آقای ناشناسه. بگیر پیپ.
حالا میخونم میفهمم از طرف کیه.
زود باش دیگه.
خاله دوست خوبم پیپ سلام. از اینکه دیر فهمیدم امشب جشن تولدت است معذرت میخوام. به جبران این فراموشی برای فردا شما رو به رستوران دکده دعوت میکنم. امیدوارم که دعوت من رو قبول کنید و سر قرار بیایید. ارادتمند شما یک دوست.
تموم شد؟
خب
سر در نمیارم. یعنی این کیه؟ یه دوست؟
پشت پاکت آدرسی چیزی ننوشته؟
نه همش همین بود که خونده. تو چی میگی جو؟
خب معمولا با آدم های مهم تو رستوران قرار میذارن دیگه.
عرضیت نکن جو. من چی کار باید بکنم؟
شاید تلهی دامی چیزی باشه. مام حملات میاییم.
دوباره شروع نکن ماری. در ضمن اون دوست ناشناس پیپو دعوت کرده نه مارو.
اما آخه اینجا
کافیه ماری. بهتر قهوه‌مونو تا سرد نشده بخوریم.
جو من چی کار باید بکنم؟
به نظر من دور از ادب و نزاکته که کسی سر قراری که دعوتش کردن نره.
اما من که اونو نمیشناسم.
خب اگه قرار بود اونو بشناسی که اسمشو میم بشت. شاید خواسته غافلگیرت کنه.
من که گیج شدم.
پیپ فردا میتونیم راجع به این موضوع فکر کنیم و حرف بزنیم. فعلا قهوتونو بخوریم.
آقای پیپ؟
بله آقا خودم هستم.
لطفا با من بیاین.
چشم آقا.
بفرمایید آقای پیپ. این میز برای شما رزرو شده. بفرمایید بشینید.
ممنون.
میزبانتون تا چند لحظه دیگه به شما ملحق میشه. امری نیست؟
نه متشکرم.
با اجازه.
سلام پیپ.
سلام آقا.
ممنونم که دعوتمو پذیرفتید.
خواهش میکنم آقا.
اگه دوست دارید میتونید به قاشق زدن روی میز ادامه بدید.
نه آقا، راستش اولین دفعه است که میام اینجا، نمیدونستم چیکار کنم، بی اراده این کارو کردم.
خب آقای پیپ عزیز، تولد تو تبریک میگم.
ممنونم آقا.
14 ساله شدی، درست میگم؟
بله آقا.
میشه خواهش کنم که اینقدر به من نگی آقا؟
چشم آقا، ببخشید آقا.
مهم نیست، هر طور که راحتی حرف بزن.
ببخشید، نویسنده اون نامه شما بودی؟ همون دوست ناشناس؟
بله، غلط املایی توی نامه بود؟
نه آقا، راستش نمیدونم چطور بگم، من شما رو نمیشناسم. از این تجربه میکنم که شما چطور من رو میشناسی.
مهم دوست بودن با هم دیگه است، این کافی نیست؟
چرا؟ اما من این حقو دارم که بدونم شما به چه دلیل منو به همچین جایی دعوت کردین. اصلا شما کی هستی؟ راستش من هیچ وقت دوستی به سن و سال شما که از ظاهرتون پیداست خیلی هم پول دارین تو زندگیم نداشتم.
مطمئنی پیپ؟
چی رو آقا؟
این که هرگز دوستی به سن و سال من و به قول خودت پول دار نداشتی؟
بله آقا، کاملا مطمئنم. دوستای من اکثرا همسن خودم هم. تام، جک، فلیپ، حتی اورلی که البته بعد قلقه. میتونی مطمئن باشین که اونا نه سن و سال شما رو دارن و نه به عمرشون لباسای شیکی مثل لباسای شما داشتن.
من ترجیح میدم اول سفارش غذا بدیم، بعد از خوردن غذا میتونیم به حرفمون ادامه بدیم. گارسون.
بله قربان.
تو چی میخوری پیپ؟
من نمیدونم، هرچی شما بخورید.
تو جوونی، لازم نیست فقط اون چیزی رو بخوری که من میخورم. غذای من پیر مردی سوپ ساده است.
خب من فقط سوپ میخورم.
برای مهمان عزیز من بهترین و گرانترین غذاتونو بیارین.
چشم آقا.
شما حسابی منو شرمنده میکنید. راستش باید میدونم که بده من ظرفیت و تحمل غذاهای گرون رو داشته باشم.
نگران نباش. راستی جو چی کار میکنه؟
جو؟ مگه شما اونم میشناسی؟
بله میشناسمش.
تا جا که یادم میاد جو هم دوستی مثل شما نداشته. مردی مثل شما با ریش و چارشونه و قویه کرد. شما کی هستین؟
برات یه هدیه کوچیک دارم، بسته بندیش و کادوشک بد سلیقه است، به خاطر اینه که کار خودمه، اما امیدوارم که تو رو خوشحال کنه.
رنگ آبی چشمتون خیلی شبیه به کسیه که حتی صداتون شبیه.
شبیه کیه پیپ؟
نه امکان نداره، اون کجا و شما کجا، فراموش کنی، یه خیال بی خودی بود.
هدیه تو بگیر پیپ.
ممنونم، میتونم بازش کنم؟
ترجیح میدم توی خونه بازش کنی که اگه بد بود من خیلی شرمنده نشم.
باشه آقا، هر طور ولی شماست.
سفارشات شما قربان.
ممنونم.
سوپ ساده، فیله گوساله، غاز بریان.
این همه غذا؟
بخش دوم نمایش آرزوهای بزرگ به قلم چارلز دیکنز رو با هم شنیدیم. اینجا در استودیو دو منتقد و کارشناس ادبیات تئاتر حضور دارن، جناب آقای رضا شفته و سرکار خانم زینب لک. خیلی خوش آمدید.
ممنون. به نام خدا، با عرض سلام و درود خدمت شنوندگان عزیز برنامه.
به نام حقیقت، با عرض سلام و تقدیم احترام خدمت شنوندگان خوب برنامه.
آقای آشفته،
بله.
در مورد مکتب نوشتاری چارلز دیکنز و اون وجه رئالیستی آثار ایشون توضیحاتی اگر بفرمایید خوشحال میشیم.
بله خواهش میکنم. توی قرن 19 هم بالاخره تحولاتی در جهان ادبیات شکل میگیره. بخشی از این تحولات مرتبط هست با پیشرفتایی که در جامعه شناسی و احتمالاً در روانشناسی اتفاق افتاده و یکی دیگر از عواملی که باعث می شود لحاظ ادبی ما شاید یک دگرگونی بشویم، یک دگرگونی کارآمد و بسیار مفید و ارزشمند، گسترش روزنامه ها هست. این نگاه روزنامه نگارانه یا ژورنالیستی چه بسا به غلط از سوی بعضی افراد تأخیر می شود، پس شمرده می شود، اما در یک نگاه دقیق تر متوجه می شویم که بسیاری از بزرگان ادبیات جهان در همین حال و هوای روزنامه نگارانه به یک نگاه دقیق تر، به یک نگاه ژرف تر و به یک کنکاش و یک مکاشفه عجیب غریب تر و شگفت انگیزتر رسیدن.
درسته.
این مطالعه هر روز آدم ها، این دقیق شدن هر روز با آدم ها، این نشستن پای صحبت آدم ها، درد دل آدم ها تو کافه ها، توی خیابون، تو پارک، توی درمانگاه ها و بیمارستان ها و تو خانه و خانواده ها، بالاخره این باعث می شده که یک تعامل، یک فرصت دوسویه‌ای نصیب این نویسندگان یا این گزارش نویسان بشه که اونها با حقایق تلخ‌تر و در این حال می شود گفت با حقایق ژرف‌تر مواجه بشن، برخلاف دیگر نویسندگانی که در خلوت خودشون می نشستن و تخیل می کردن دردها و رنجها رو و در واقع همسو و هماهنگ با وجود خودشون دردها رو پیش می بردن. ما اگر تا پیش از رئالیسم چندان واقعیتی رو در ادبیات نمی بینیم به خاطر اینکه این تخیل و احساسات فردی اون نویسنده یا شاعر مانع از این می شده که ما بتونیم به مسائل عمده تر، به مسائل همگانی تر و به مسائل بیشمارتر نزدیک بشیم و از همه مهمتر این که به این مسائل اونقدر دقیق بشیم که اون حال و هوا ما رو متأثر بکنه و این تأثیر یک تأثیر دامنه دار باشه. ما وقتی که چارلز دیکنز رو میخونیم، هر اثرش رو میخونیم، اصلا دیگه فراموشش نمی کنیم، فقط به این دلیل که اون اثر از درد آدم‌های اومده، مجموعه آدم‌های اومده که هر یک از این آدم‌ها در یک شرایط که کاملاً معصومیتی درش وجود داره، بیگناهی برش حاکم هست، آلوده شدن به رنج‌هایی که انگار این رنج‌ها هیچ موقع دست از سر اونها بر نداشته و اونها رو دچار تراژدی‌های غم‌انگیزی کرده. پس ما میگیم که مهارت آقای چارلز دیکنز در گزارش نوشتن، حالا این رو در روزگارهای تا امروز هم داشتیم، مثل هانریش بول آلمانی که تجربه بعد از جنگ جهانی دوم تو آثار اون موج میزنه، آقای هرنس همینگوی بین دو تا جنگ جهانی اول و دوم و سفرهای او به مناطق جنگی اروپا، چه ایتالیا چه اسپانیا و حالا دیگر سفرهای او به دیگر نقاط دنیا، که هم در جنس نثر او، نثر تلگرافی او به عنوان خبرنگار جنگ که حالا خیلی کوتاه کوتاه مجبور بوده که اون اطلاعات و اخبار رو به شکل تلگرافی به خبرگزاری خودش یا به روزنامه خودش بده برای انتشار، چنین روزها و چنین تجربه های به قول معروف موجزی باعث شده که نثر او هم متحول بشه یا یکی از پیچیده ترین و یکی از ژرف ترین و یکی از سحرانگیز ترین قلم ها که متعلق به آقای گابریل گارسیا مارکز هست و او تجربه او در سفرهای متعدد به جاهای مختلف و به ویژه کشورهای آمریکای لاتین و اون آمریکای لاتین که حالا دچار تحولات سیاسی هست، دچار پویایی های اجتماعی هست و درگیری هایی که در اون جوامع داره اتفاق میفته و التقاط این قضیه به اون باورها و اون فضاهای جادویی که حالا یه بخشش مال اون حال هوای شرجی آمریکای لاتین و مناطق استوایی هست و یه بخش دیگه‌اش برمیگرده به اون باورهایی که بیشتر متأثر از حال و هوای سرخپوستا هست و در این حال اون باورهای مسیحیت هم درش وجود داره و قلم او رو کاملا متفاوت میکنه. ولی او هم یک گزارش نویس است، او هم یک ژورنالیست.
آقای آشفته، من خودم وقتی که آثار آقای مارکز رو مطالعه میکنم، حالا سوای این که لذت میبرم، خیلی نمیتونم یک قیاسی داشته باشم و یک تطبیقی داشته باشم میان آثار ایشون با مثلا چارلز دیکنز.
خیلی متفاوت.
بله، خیلی قابل لمستر چارلز دیکنز. بله. حالا شاید این اختلاف فرهنگی باشه.
یه بخشش اختلاف فرهنگیه، یه بخشش اختلاف زمانی و تاریخی هست، یه بخشش هم بالاخره
یک مارکز به زمان ما نزدیکتره تا آقای دیکنز، ولی آقای دیکنز برای من بسیار قابل لمستر. اون
آقای دیکنز با یک هدف عمدتر داره مینویسه، اون رویکرد اجتماعی داره، اون میخواد جامعهش رو تغییر بده، اون میخواد آگاهی جمعی رو بالا ببره. برابر این تمام رویدادهای او برگرفته از واقعیت، واقعیت رو به خیلی واقع بینانه به جامعه تحمیل میده، از جامعه میگیره و به جامعه پس میده. این تعامل باعث میشه که من مخاطب در اون مقطع رشد اجتماعی داشته باشم، رشد فرهنگی داشته باشم. یعنی قلم چارلز دیکنز هست که من رو متحول و دگرگون میکنه، من رو صاحب اندیشه میکنه. در دوره‌ای که آقای مارکز داره می‌نویسه، یه مقدار اهداف دیگر، یه مقدار اهداف فرهنگی تر، یا یک مقدار رشد ادبی باعث میشه که او یک دگرگونی رو بیاره. اتفاقا قلم آقای مارکز قدیمی‌تر هست، یعنی درگیر میشه با افسانه‌ها و درگیر میشه اون با فضاهای سحر و جادو و اون خرافه‌ها، و بنابراین یک رویکرد قدیمی‌تر داره، اما به لحاظ زبانی یک رشدی بالاخره هست دیگه.
بله،
یک اتفاق تازه‌ای هست. بنابراین قلم او یه مقدار پیچیده تر میشه یا درک مطالب
به لحاظ این بچه‌رالیستیش میشه. بله. البته من بله. چون شما یک قیاسی هم
نه میخواستم بگم نگاه روزنامه نگارانه چقدر میتونه باعث رشد قلم بشه. متاسفانه ما داستان نویس های ما این تجربه رو خیلی کم دارن، یعنی اصلا یا از حوصله‌شون خارج بوده یا اگرم تجربه روزنامه دارن بیشتر مقاله نوشتن، گزارش ننوشتن، یعنی یا به اهمیت گزارش پی نبردن. گزارش خیلی تأثیر داره تو قلمت قلم پویایی بشه. حالا اون سه تا مثال، چارلز دیکنز که حالا مسائل اجتماعی رو می‌نویسه، هانریش بول که مسائل جنگ رو می‌نویسه، ارنست همینگوی که باز مسائل جنگ رو می‌نویسه، اونا خیلی اصلا نوشته‌هاش واقعا نوشته‌های این سه تا بی‌نظیره. علت جهانی شدن اینها هم ارجاع به واقعیت و اون فونداسیون فکری اینها، اون تراژدی‌هایی هست که جلو چشمشون اتفاق افتاده دیگه. یه آدم تو جنگ تیر خورده، این دیگه بی ملاحظه این رو لمس کرده، یا اصلا تیر خوردن خود آقای ارنست همینگوی هست توی شغلی که داره یا توی اون حضوری که در میدون جنگ داره. و بازخورد این قضیه باعث میشه که قلم اینها فراتر از یک نگاه ژورنالیستی به معنای یک نگاه مصرف گرایانه باشه. چون مثلا روزنامه امروز می نویسه و فردا با یه سیخ دیگه خونده نشه، ولی اینا طوری نوشتن که فردا که چه عرض کنه، الان بعد از 100 و چند سال یا بعد از 60-70 سال که حالا از دوره نوشتن مثلا همینگوی یا هانریش بول میگذاره، همچنان آثار اینا جز آثار
بله.
پویا و خلاق محسوب میشه. و اینها نگاهشون رو از همون نگاه ژورنالیستی گرفتن و ما بایستی یه مقدار دقیق تر بشیم نسبت به این تحریف ها یا این تعریف های اشتباهی که مثلا از نگاه ژورنالیستی به مسائل اجتماعی داریم. طبعا کشور ما یکی از اون کشورهایی هست که در حال پیشرفته و بایستی همه ما گزارش نویسی بکنیم. همه ما، حتی گزارش های روزانه‌مون، خاطرات روزانه‌مون رو باید بنویسیم. الان تو فضای مجازی این کار رو میکنن، ولی خیلی کم این کار رو میکنن. بیشتر ببخشید دیگه این چیزای الکی رو مینویسن، چیزای باطل رو مینویسن. ولی
بله.
تک تک این آدم ها اگر خاطرات روزانه‌شون رو بنویسن، گزارش های روزانه‌شون رو بنویسن، خودش یک اتفاق بزرگ میتونه باشه و باعث رشد میشه، چون به هم آگاهی میدیم. و حالا نمونه های تاریخی رو دارم مثال میزنم. اینا گزارش نویس هایی بودن که الان جزء بهترین نویسنده های جهان هستن و هر کسی الان توی تهران یا توی تمام شهرهای ایران مسائلش رو، همین زندگی روزمرهش رو بنویسه، حتما او هم یک آدم بزرگی در زمینه ادبیات خواهد شد. 4 سال 5 سال تمرین گزارش نویسی خودش بهترین فرمول هست برای رسیدن به ادبیات خلاق.
خیلی ممنونم، متشکرم از توضیحاتتون. فرصتی میگیریم از اتاق فرمان رو برمیگردیم. خانم لک، آقای آشفته به وجه رئالیستی نوشتار آقای دیکنز اشاره کردن، آرمانگرایی در آثار ایشون به چه نحوی اتفاق میفته؟
خب در آثار چارلز دیکنز همونطور که جناب آقای آشفته در خلال صحبتاشون فرمودن، ایشون خب اکثر شخصیت هایی که کار کردن و پرداخت کردن توی آثارشون برگرفته از یک واقعیت بوده، یعنی هر کدوم از این کاراکترها رو نمود بیرونیشون رو باشون مواجهات داشته و حتی تو برخی از آثارشون اسم اون فردی که باهاش در ارتباط بوده و تقریبا به یه شکلی اون اثر رو حول محور اون شخصیت پرداخت کرده، اسم اون شخص رو به واقع نوشته توی آثارش. اما در رابطه با وجه آرمانی در آثار چارلز دیکنز که توی برنامه شب گذشته، شب پیشینم اونجا اعلام کردم که چقدر زندگی خودشم تحت تاثیر این و آثارش و زندگیش چقدر در یک گره بودن و متأثر از همدیگه و جامعه‌ای که درش زندگی می‌کرده، اونم در قرن تقریبا 18 که اکثر آثار به مسیر، خب با توجه به اتفاقات و رخدادهایی که در جهان به یه شکلی اتفاق می افتاده و به او ویوی می داده که متأثر از این ویوها خب سعی می کرده که آثار رئالیستیکی، ولی اما از یه جایی به بعد ما در آثارش خب وجه آرمانی رو هم بیشتر می بینیم. این آرمان مخصوصا در همین رمان آرزوهای بزرگ، همین آرمان زهد و پارسایی، این که انسان در نهایت که به یه شکلی در مواجهه با هیجانات کاذب و هر آن چیزی که جهان بر او تحمیل میکنه قرار میگیره، اما انسانی که خودش بر پای خودش هست و از یک ذات پارسایی برخوردار هست، در نهایت با همون ذات پارساییش در انتهای این رمان میبینیم که اون برمیگرده به مرکز خودش و به دنبال اون آگاهی برتر و اون آرمان زهد، چیزی بین نخواستن و خواستن، یعنی حتی اینجا میشه به یه شکلی به نیهیلیسم قرن 19 هم بهش نگاه کرد، از اون وجه هم بهش نگاه کرد که او نماینده یک انسان قرن 19 که برای اینکه بتونه پادزهری داشته باشه و که نیچه هم اتفاقا خیلی در رابطه با همین حول موضوع آرمان و آرمان زهد و همین نیهیلیسمی که در قرن 19 بوده اتفاقا صحبت ها و آرای بسیار زیادی داره، اینجا این انسان انتخاب میکنه که آیا میتواند به یه شکلی غرق در مال و اموال و زرق و برق باشه یا نه، برگرده به همون ذات خودش و در نهایت اون یک امر مازاد رو انتخاب کنه، یعنی یک لذت وافرتری رو انتخاب بکنه، اونم برمیگره بازم به اون سرشت خودش و ماهیت پارساگونی که داره، اون انسانی که نیچه هم از این انسان به اسم ابرمرد یاد میکنه و اون رو ابر انسان معرفی میکنه. اینجا فکر میکنم داری به یه شکلی یک پادزهرم به ما معرفی میکنه که در یه جایی میشه فرار کرد و خودت رو به منصه ظهور برسونی، یعنی میشه از این جهان فاصله گرفت و برای اینکه غرق در پوچیان هم نشیم و به یک پوچی که منجر میشه که شما رو به نیستی و نابودی نزدیک کنه، میشه بین این خلأ و مازاده یه جایی اون مازاده رو انتخاب بکنی، اما مازادی که خب برگرفته از یک ذات حقیقی انسانی است و اون پارسایی انسان است.
خیلی ممنونم، متشکرم از توضیحاتتون. انشالله در شبهای بعدی باز هم در خدمت شما خواهیم بود. شماره پیامکی 30075 رو فراموش نکنید. با این شماره میتونید نظراتتون رو برای ما ارسال کنید. زمان این برنامه هم به پایان رسید. تا فردا شب و پخش قسمت دیگری از نمایش آرزوهای بزرگ و البته گفت و شنودی دیگر در خصوص این اثر، همه شما شنوندگان خوب برنامه نقد و نمایش رو به یگانه عالم می‌سپارم. خدا نگهدار.